بچه رو که میشنوم یه ذره غمگین میشم، یه ذره شاد میشم، یه ذره دلم میسوزه، یه ذره میبینم بچه ها معصومن، مظلومن. آره واقعا برای اصلاح الگوی مصرفمون باید یه فکری بکنیم که این بچه های معصوم و مظلومی که صدای خنده و گریهشون رو با هم میشنویم، صدای خنده هاشون تو گوشمون میپیچه، در آینده یه چیزی داشته باشن برای مصرف کردن، یه اتفاق مثبتی تو زندگیشون رقم بزنیم. ما که دیگه بالاخره میگیم آردمون آویختیم، الکیمون رو آردمون آویختیم، الکیمون آویختیم، باید به بعضی از زمینه‌ها و پیش‌شرط‌های رسیدن به الگوی مصرف بیشتر توجه بکنیم. یکی از این پیش‌شرط‌ها پرهیز از اسراف و شناخت زشتی این کاره. یعنی چی؟ یعنی اسراف کاری. برای همین من چند تا از احادیث خیلی عالی از حضرت امیر علیه السلام رو درباره اسراف و اسراف کار انتخاب کردم که براتون میخونم. بیچاره اسرافکار، چه دور است از اصلاح نفس و جبران کردن کار خود. اسراف موجب هلاکت است و میان روی مایه افزون شدن ثروت. خرج کردن نادرست مال حیف و میل و اسراف است. دوراندیش کسی است که از حیف و میل دوری کند و از اسراف بپرهیزد. وقتی خداوند در حق بنده ای اراده خیر بفرماید، میان روی و حسن تدبیر را به او الهام کند و او را از سوء تعبیر و او را از سوء تدبیر و اسراف دور گرداند. اسراف سبب فقر است. آن که نیکو میان روی نکند، اسراف هلاکش سازد. آن کس که به حیف و میل افتخار کند، با ورشکستگی تحقیر خواهد شد. پرهیز از حیف و میل و حسن تدبیر داشتن از مصادیق عقل است. خب دوستان عزیز، از این احادیث زیبا از نهج البلاغه شریف لذت بردیم و اینکه ما چه گنجینه‌های بزرگی داریم در این مسیر، در مسیر بندگی، در مسیر ارادت و در مسیر زندگی اسلامی، چقدر ما گنج داریم که شاید کمتر بهش مراجعه میکنیم. و این احادیث زیبایی که خوندم از این کتاب شریف بود که انشاءالله سلوحه کارمون قرار بگیره و بتونیم از اسراف دور باشیم و انشاءالله اسرافکار نباشیم. حالا من میگم اسرافکار نباشیم نه اینکه غذای مونده یه هفته پیشو بخوریم مسموم بشیم، نه، اینکه آب و اسراف نکنیم، اینکه زیاد از حد غذا درست نکنیم بذاریم توی یخچال بعد همه مواد اولیه‌مون خراب بشه. آره اسراف اینجوریه. اما بریم سراغ جدول پخش برنامه‌ها که گنج سعادت آماده پخش هست و آشنایی بیشتر با فضائل و رذایل اخلاقی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همین شما همراهان عزیز، همین شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامی من هستید و برنامه گنج سعادت رو، برنامه‌ای که با موضوع اخلاق، فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی در خدمت شما هستیم رو از رادیو معارف هر روز دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا بهره‌مند بشیم از معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم در سایه عمل کردن به اونها فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم. همراهان عزیز استحضار دارید چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص یک سنت رایج، یک عرف غلط رایج، یک رذیله اخلاقی که متأسفانه خیلی رواج پیدا کرده بین ماها و خیلی داریم ازش استفاده می‌کنیم صحبت می‌کنن. چند برنامه‌ای هست استاد فلاح برای ما در خصوص قضاوت کردن، قضاوت بد در خصوص دیگران انجام دادن صحبت کردن، نه کسوت قضا، نه شغل قاضی و داوری. این قضاوتی که ما خیلی راحت برای هم دیگه داریم، قضاوتی که معمولا به خاطر نداشتن آزادگی معنوی و در زنجیر نفس بودن میریم سراغش، قضاوتایی که به خاطر اینکه مهارت زبانی نداریم گرفتارش میشیم، قضاوتایی که ناشی از مستی سواد، مستی پست، مستی قدرت و مدرک و القاب و شهوت و شهرته که گرفتار این مستی میشیم، خیلی راحت دیگران رو قضاوت میکنیم. قضاوتی که بعضی وقتا ناشی از عصبانیت و خشم و گاهی وقتا هم ناشی از معاشرت با اهل قضاوت بد هست. حاجی فلاح سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
سلامت باشید ان‌شاءالله. خیلی متشکر، قبول زحمت کردید، ما در خدمت شما هستیم. این یه مصرعی که خوندید، کس نمیداند که در بحر عمیق سنگریزه قرب دارد یا عقیق. این گرفتاری ما راهکارشی بتونیم از این قضاوت نجات بدیم؟
کس نمی جناب عطار.
بله از عطار.
کس نمی داند که در بحر عمیق سنگریزه قرب دارد یا عقیق. خب اما راهکارها که وعدش رو کرده بودیم، مقدمتا عرض میکنم اولا اگه به قضاوت بد مبتلا هستیم حتما این حالت رو یک بیماری و رذیلت بدونیم.
بله.
حالا که در پیشگیری دیر کردیم و گیر کردیم، بیاییم و در درمان دیگه دیر نکنیم و گیر اضافه نیفتیم. و یادمون نره اگه دلمون میخواد بزرگ باشیم و سیادت کنیم به معنای حقیقی کلمه، قابلیت و لیاقت سیادت و سروری رو پیدا کنیم، باید کارهای بد و عرصبت که قضاوت بد و کارهای کوچیک و بیفایده رو کنار بگذاریم.
و هشدارم شما دادید دیگه، عقوبتی که آدمی که قضاوت میکنه گرفتار همین قضاوت میشه، خیلی سریع هم گرفتار میشه.
حالا شاید این داستان تناسب داشت زیل اون علتی که علت حسادت بود در قضاوت بد مطرح میکردیم، ولی الان همینجا دور نیست و دیر نیست. عرض کردم که اگه دلمون میخواد که بزرگی کنیم، سروری کنیم و قابل و لایق سیادت باشیم، بعد از جمله قضاوت بد رو بذاریم کنار و کارهای کوچیک بیفایده. نقل که یه حسودی به یه بزرگی گیر داده بود و قضاوت بد کرده بود که چرا قوم تو رو سید و سرور خودش انتخاب کرده. بعضی خیلی رو دارن دیگه و با جسارت و گستاخی مطرح میکنن و تو نه خونه داری، نه ریخ داری، نه قد و قواره داری، نه ماشین داری، نه کاره ای هستی و نه با بعضی سابقه هشر و نشر و لابیگری و فامیلیت داری، رو چه حسابی تو رو به عنوان بزرگشون انتخاب کرد؟ یادتون باشه تو بحث حسادت گفته بودیم بعضی ها حواسشون نیست یا باز از حسادتشونه که اگه شما مبتلا به یک حسادت حسودی بشید، میان به شما میگن شما آخه کاره ای نیستید که به شما حسادت میشه، در صورتی که توی گزاره های روایی به حسود دارن میگن.
بله.
اصلا کار ندارن اون طرف که در حقش حسادت میشه چی کاره است. خب باید به اینجور آدم ها گفت که اتفاقا ما از دست بعضیا که خیال میکنن کاری هستن داریم اذیت میشیم. آره اگر فهم درستی بود که اذیت ها خیلی کمتر. خب رو کرد رو چه حسابی؟ نه قد و قواره ای، نه ریخت و قیافه ای، نه پولی، نه ماشینی، نه خونه ای، نه هر سبت که لابیگری و عشر و نش با بعضیا. رو چه حسابی تو رو به عنوان بزرگ خودشون انتخاب کردن؟ گفت برعکس تو. گفت یعنی چی؟ گفت چون من جوری که تو هستی نیستم. خونه ندارم، ماشین ندارم، قد و قواره ندارم، کاری نیستم. با بعضی هم که تو دمخور میشی من دمخور نیستم. عوضش مثل تو کار بیفایده نمی کنم. روی این حساب انتخاب شدم. جهت اطلاع قوم منو بزرگ خودشون انتخاب کردن چون مثل تو نیستم. برعکس تو چیزی ندارم، جلسه بازی هم نمیرم.
درسته.
بله و با بعضی ها جلسه بازی هم نمی کنم. کار بیفایده و بد هم ابدا سراغش نمیرم و به خصوص مثل تو درباره دیگران قضاوت بد
نمی کنم.
رو همین حسابه که انتخاب شدم بر سیادت و سروری و بزرگی. عرض کردم اگر دلمون میخواد که بزرگ باشیم و بزرگوار باشیم و برای سیادت و سروری قابل و لایق باشیم، باید از جمله از قضاوت بد به عنوان یک رذیلت زبانی پرهیز کنیم. خب اما راهکارها، مورد اول به نظر شما چی میتونه باشه؟
آگاهیمون رو ببریم باشه.
آفرین. آگاهی در مقابل جهل دیگه.
بله.
که آدم جاهل سراغ قضاوت بد میره و میخواد درمان کنه. راهکار اینه که آگاهی و اطلاعاتم رو درباره قضاوت بد و آثار و عواقبش بیشتر کنم. حالا که در پیشگیری دیر کردم، در درمان و علاج دیگه دیر
نکنم
تا گیر نکنم. از جمله درباره اشخاصی که حرف در آوردن میخوایم آگاهیمون رو افزایش بدیم دیگه. از جمله درباره اشخاصی که حرف در آوردن مثل پیامبران و اولیا و مؤمنین تأمل کنیم و تفکر کنیم، چون این تأمل و تفکر باعث میشه که شبیه اونایی که به پیامبران و اولیا و مؤمنین اتهام وارد کردن، اذیت کردن، قضاوت بد در حقشون داشتن، شبیه اونها
نباشیم
و از اون ورم تأمل کنیم در باره حضرات پیامبران و اولیا و مؤمنین، در جبهه پیامبران قرار بگیریم، در جبهه فضائل قرار بگیریم، از سیره اونا در این خصوص ایده بگیریم.
آره. این نکته ای که شما فرمودید، ناخودآگاه یاد جریان مسلمان شدن جناب ابوذر افتادم. جناب ابوذر توی منطقه لبزه‌ای که حالا تو شهر و دیار خودشون بودن، شنیده بودن که یک پیغمبری ظهور کرد. برادرشون اونیس رو میفرستن مکه که چه خبره، چه جوریه، ببین چی به چیه. او میره میاد میگه یک فردی ادعای پیامبری داره، حالا با این مختصات، ولی مردم او رو متهم میکنن به اینکه شاعر، ساحر و دعوتش دعوت غیر خداییه به اصطلاح اون زمان. جناب ابوذر تصمیم میگیره خودش بره تحقیق بکنه، نه اینکه بخواد به قضاوت شروع کنه. قضاوت میکنه و میشه چهارمین نفری که در جاریه اسلام وارد میشه و چقدر هم که جایگاه پیدا میکنه.
خب آره دیگه، اون شخصیت برجسته ای که در زهد مثال زدنی جناب ابوذر سلام الله علیه. جناب ابوذر، ما بحث زهد رو داشتیم، از خیلی چیزها بر کنار باشه، حتی انقدر زاهد بود که به قضاوت دیگران راه نمیداد و قضاوت بد دیگران. ببینید چقدر این زهدش قدر بود، براش کار میرسی.
درسته.
حالا به ما نگاه کنن در جوار امیرالمومنین سلام الله علیه، اعتنا کنن، به ما هم ببخشن. و راهکار دوم، درباره قضاوت و رد و قبول دیگران زیاد فکر نکنی. یکی از چیزهایی که خیلی باعث اذیت و آزار ما میشه همینه که دیگران ما رو میپسندن، نمیپسندن، و اگر نمیپسندن یه مقدار باعث میشه که خودمون رو اذیت کنیم. ببینید ما به هر چی اهمیت بدیم در نظر ما بزرگ میشه.
بله.
و ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، اذیت میشیم، باعث میشه در تصمیم و کار و هدفمون فشل بشیم. بله. منصرف بشیم، اگر بد باشه به خصوص. راه چاره اینه، به بعضی از چیزها نباید اهمیت بدیم تا در نظر ما بزرگ نشن، ذهن و زندگی ما رو پر نکنن. و بفرمایید که مراقب باشیم در جریان قضاوت دیگران فرو نریم، غرق نشیم، تا تلف نشیم و به هدر نریم.
بله.
ببینید، خدای متعال رو خیلی مهمه. سالها پیش برای خودم یادداشت کردم و تو اون کتاب حرفهای ماندگار که مرکز پژوهش‌های صدا و سیما فکر کنم دهه 80 بود منتشر کرده بود، من یه مجموعه کلمات قصار درست کرده بودم به اسم حرفهای ماندگار، منتشر شد و در رسانه استفاده میشد. این جمله رو برای خودم روی تخت سیاه، بفرمایید تخت سفید، نوشتم که خدای متعال رو با همه خوبیاش همه قبول ندارن. فکر کنم کمتر تأمل میکنیم. خدای متعال رو با همه خوبیاش همه قبول ندارن. پس من به خاطر بسپارم، هیچ کس پسند همه کس نیست. پس من کوتاه بیام که همه، به خصوص اهل قضاوت، بفرمایید اهل نفس، بخوان منو قبول داشته باشن. پس من، ما در مسیر درست به خاطرمون بسپاریم که هیچ کس پسند همه کس
نیست.
پس من، ما کوتاه بیاییم قضاوت و پسند و نپسندیدن این و اون برامون مهم
نباشه.
و بفرمایید به خصوص در سلوک الالله دنبال قبول و پسند این و اون نباشیم. و باز به خصوص درگیر قضاوت اهل نفس
نباشیم.
به قول جناب صاحب تبریزی رحمت الله علیه که از رد و قبول دیگران باک ندارم، یک ذره قبول نظر یار مراده. اگر اینقدر که قضاوت و رد و قبول دیگران برامون مهمه، حقیقتا رد و قبول و قضاوت خدای متعال و حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین برامون مهم بود، اوضاعمون این نبود که
بله.
داستان خیلی فرق میکرد. خیلی در کریاس تقرب الهی خیلی نزدیک بودیم و مقبول بودیم.
بله.
چون پسند غیر خدا برامون مهمه، رسن قبول و رد و همه رو به گردن همین داستان انداختند و ما داریم دنبال همین چیزا میگردیم دیگه. بله. پس به قضاوت بد دیگران گوش
ندیم،
محل نذاریم. اگرم ناچار بودیم گوش بدیم، دیگه دست کم ترتیب اثر ندیم.
بله.
کش نیاریم، ادامه ندیم. روایت که نقل شده که لقمان حکیم به پسرش سفارش کرد و گفت که پسرم، قلبت در بند پسند مردم
نباش
و در بند تعریف و بدگویی و قضاوت بد مردم
نباش.
پسرم، تو نمیتونی نظر همه مردم رو جلب و جذب کنی، امکان نداره. یعنی چنین چیزی امکان نداره. هر چند تمام قدرتت رو بیای جمع کنی به کار بگیری، باز نمیشه. نمیتونی همه رو راضی کنی. پسرش گفت متوجه نمیشم، میشه این مطلب رو برام کاربردیش کنی بابا؟ فقال له اخرج انا و انت. بهش گفت که بیا با هم بریم بیرون. با هم زدن بیرون. فخرجا و معهما بهیم. لقمان با هماهنگی قبلی خودش سواره مرکب شد، پسرش رو سوار نکرد. پسرش دنبال سرش پیاده را افتاد تا اینکه وسط را به یه عده رسیدن. مردم تا این پدر رو دیدن که سوار و پسر رو که پیاده دیدن پشت سر مرکب داره راه میاد، گفتن که چه پدر سنگدل و بیرحمی، با این که از این بچه قوی تره فقط خودش سوار شد. آره، این فکر خوبی نیست و کار خوبی نیست. حضرت لقمان رو کرد به پسرش، گفت که سمعت قولهم، شنیدی چجور درباره سوار بودن من و پیاده بودن تو نظر دادن و قضاوت کردن؟ پسرش گفت آره شنیدم. گفت بیا الان برعکس، این دفعه تو سوار شو، من پیاده پشت سرت حرکت کنم. همین کار رو کردن، پسر سوار شد، پدر و جناب لقمان پشت سر پسرش و مرکب حرکت کرد. به یه عده جدیدی رسیدن و جماعت جدیدی. اینا تا این صحنه رو دیدن گفتن که هازا بئس الوالد و هازا بئس الولد. آره دیگه، این پدر و پسر جفتشون تربیت نشدن. پدر اگر داشت به پسرش یاد میداد که سوار نباشه، نداشت که به پسرش بده تربیت. اینات میفهمه؟ پسرم نمیفهمه که پدرش نباید پیاده باشه. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش بس. این جماعت جدید هم درباره لقمان و پسرش قضاوت بدی داشتن دیگه. لقمان رو کرد به پسرش، گفت شنیدی چی گفتن؟ گفت آره بابا. گفت بیا الان با هم سوار شیم. با هم سوار شدن، یه مقدار رفتن، یه عده دیگه اینا هم گیر دادن که چقدر بیرحمن. جفتشون با سنگینیشون روی این الاغ مثلا نشستن و بیچاره این زبون بسته رو دارن اذیت میکنن. جفتشون پیاده شدن. لقمان رو کرد به پسرش، پسرم شنیدی اینا چی گفتن؟ گفت آره شنیدم. گفت بیا این دفعه یه کار دیگه بکنیم، الاغ رو پیش بفرستیم، پشت سر الاغ جفتمون پیاده بریم. رفتند و به یک محله و جماعتی رسیدن. وقتی رسیدن این گروه هم رو کردن به هم و بفرمایید که از این پدر و پسر ایراد گرفتن که چه کار عجیبی میکنن، مرکب دارند و
پیاده
پشت سرش دارن حرکت میکنن. فقال لولدهی ترافی تحصیل رضاهم حیلتن لماهتال، به پسرش گفت دیدی پسرم، ما هر کاری میکنیم مردم یه چیزی میگن. فلا تلتفت الیهم، اصلا به اینجور آدم ها و حرفاشون و قضاوتاشون توجه نکن. چی کار کنم؟ وشتغل برز الله جل جلال، دل مشغولیت فقط پسند خدای متعال باشه. تا کی به پسند این و آنی، آن باش که یار گفته آنی. ادامه داره مختصر که انشالله برنامه بعد خدمتون
ارز. خیلی متشکرم. امروز به ما راهکار یاد دادن برای اینکه گرفتار قضاوت بد نشیم. اولین راهکار این که آگاهیمون رو ببریم بالا. چرا؟ چون اولین دلیل گرفتار شدن در قضاوت جهله. نکته دومی که بهمون یاد دادن، راهکار دومی که بهمون یاد دادن این که درباره قضاوت و رد و قبول دیگران خیلی فکر نکنیم. خیلی خودمون رو درگیر نکنیم. حواسمون به خودمون باشه و تلاش بکنیم که رضایت خدای تبارک و تعالی رو به دست بیاریم. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانم ان الحمد لله رب العالمین.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهید داشته، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ما، از هیچ فردایی نمی ترسی، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، این مرز پرگوهر، ای جاودانه ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران. دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
آقا آقایون خانوما سلام، علی پسرعموی من دیشب با خانومش اومده بودن خونه ما، بحث مسجد و نماز جماعت شد. یه گفت پسرعمو برای مسجد محل ما یه امام جماعت جدید اومده، همه میگن طلبه کار درستیه و آدم اهل عدالت و انصافی هم هست، ولی خب راستش من هنوز نمیدونم که